الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. در ارتباط با مسئله 694 این بحث مطرح شد که اگر حفظ ودیعه متوقف بر این باشه که انسان قسم دروغ بخوره یا دروغ بگه، لازمه که قسم دروغ بخوره و دروغ بگه، الا اینکه بعضی از فقها این مسئله رو منوط کرده بودن به عدم امکان توریه، گفتن در فرضی جایز است دروغ خوردن یا واجب است دروغ خوردن یا قسم به دروغ که امکان توریه نباشه، اگر امکان توریه باشه نه دیگه باید توریه کرد. بحث در این بود که آیا ادله جواز دروغ گفتن یا قسم دروغ خوردن اینها منوط و معلق بر عدم امکان توریه است یا منوط بر عدم امکان توریه نیست. عرض کردیم ما در این مسئله با چند گروه روایت مواجهیم. یک گروه روایات، گروه روایاتی است که دلالت کرد بر اینکه حلف کاذبن جایز است که بعضی از روایاتش رو خوندیم که در اون روایات این چنین بود: ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیه فانتم منه فی سعه، که این روایات که یمین فی تقیه اطلاق داشت در ارتباط با مواردی که ما امکان توریه داریم یا امکان توریه نداریم، یا اون روایتی که حلف بالله کاذبن و نجع اخاک من القتل، البته اون خصوص قتل بود، یا سایر روایاتی که ما در ارتباط با توریه خوندیم که اون در ارتباط با حلف کاذبن خوندیم که مثل اون روایت مسعود طائی بود که به هر حال مالی رو خریده بود و مالی رو بهش رسیده بود و قسم خورد که من خریدم در حالی که هدیه بود، و بعض دیگه از روایاتی که همه اینها نسبت به صورت امکان توریه و عدم امکان توریه اطلاق داشت و مقید به عدم امکان توریه نبود. یه روایاتی هم در ارتباط با خود توریه داریم که حالا اون روایات توریه گفتنش بد نیست، البته خیلی هم در جمع روایات نقشی نداره، ولی به هر حال یه روایتی ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب عبدالله ابن بکیر میاره: ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یستأذن علی فیقول للجاریه قولی لیس هو ها هنا قال لا بأس لیس بکذب. میان در خونه در میزنن، میخوان خودسه وارد بر این آقا بشن یا اینو ببینن، به کنیزش میگه، جاریه میگه که بگو اینجا نیست، میگه اینجا نیست. حضرت میفهمن که خب دروغ نگفته دیگه، اینجا نیست یعنی دم در نیست، مثلا تو اتاقه. اینا از ادله خاص توریه است، اون ادله ای که بر جواز توریه دلالت میکنه. یه روایت دیگه ای وجود داره، سوید ابن حنزله که میگه خرجنا و معنا وابل ابن هجر یرید النبی فاخذه اعداء له فخرج القوم ان یحلفوا و حلفت بالله انه اخی فخلا منه العدو فذکرت ذلک للنبی فقال صدقت المسلم اخو المسلم. میخواستیم بریم پیش پیغمبر و خلاصه جلمونو گرفتن و من قسم خوردم که این برادر منه، پیغمبرم گفتن درست گفتی دیگه، مسلمان برادر مسلمانه. اونا فکر کردن برادر نسبیه. به هر حال روایاتی داریم که دلالت بر جواز توریه میکنه. این دلالت بر جواز توریه به صورت مطلق، ما دیروز عرض کردیم که بعضی از آن میفهمن توریه تخصصا از دروغ خارجه، یعنی تخصصا دروغ نیست، نه اینکه از تحت ادله دروغ تخصیص خورده. البته بعضی ها معتقدن که نه، توریه تخصیص خورده، تخصصا خارج نیست، خود توریه دروغه و در فرض ضرورت در حقیقت مجاز شدیم. خب اگر خود توریه دروغ باشه و در فرض ضرورت ما مجاز شده باشیم، جمع بین روایات متفاوت میشه. ولی اگر توریه تخصصا خارج باشه، باز جمع بین روایات متفاوت دیگه. یعنی ما این مبنا رو در توریه باید ابتداعا بپذیریم که توریه دروغ است ولی جائز است عند الضروره، یا بگیم توریه راست است و چون راست است دیگه به ضرورت و غیر ضرورت کاری نداره. البته علاوه بر اون استدلالی که دیروز گفتیم، ادله خاص توریه هم میتونه به کمک ما بیاد در اثبات این که توریه مطلقا جایزه یا توریه در فرض ضرورت جایزه. مثل روایت اولی که خوندم بحث ضرورت نبود، خلاصه یستأذن الرجل، اونم میگه که اینجا نیستن، اینجا نیستن، در حالی که اون آقا در منزل هست میگه اینجا نیست. پس نکنید در این که توریه راسته یا دروغه، این خلاصه در جمع روایات ما تأثیر گذاره. اگر خود توریه دروغی باشه که اجازه داده شده، بعد محظور ما کمتره دیگه. یعنی عند الضروره هم توریه مجازه هم خود دروغ گفتن مجازه. دو مدل دروغ داریم، یه مدل دروغی که توریه است، یه مدل دروغ غیر توریه. به هر حال خود توریه هم یه دروغه دیگه، ترجیح توریه بر غیر توریه خیلی معلوم نیست. من فقط چون میخوام از این بحث گذرارت بشم دیگه معطلش نمیشم، و الا دیروزم شاید اشاره کردم، بعضیا میگن که خب تعریف دروغ بر توریه صدق میکنه، بعضیا میگن مفسده دروغ بر توریه مترتبه. یعنی عده‌ای برای که توریه رو دروغ بدونن از دو مسیر حرکت کردن. بعضی گفتن همون تعریفی که برای دروغ وجود داره بر توریه هم همون تعریف وجود داره، و تعریف اینه که شما در حقیقت مطلبی را بگویید که بر خلاف واقع دلالت کنه، و چون مطلب شما بر خلاف واقع دلالت میکنه، هرچند شما اراده ای امر واقعی کردید، پس کار شما دروغه، اسمشو گذاشتید توریه. بعضی هم گفتن که توریه ممکنه در تعریف دروغ نگنجه، ولی چون همون مفسده دروغ رو داره در حکم دروغ است، و چون در حکم دروغ است خلاصه از باب وجود مفسده. یعنی میگن معیار برای حرمت دروغ همون مفسده اقراء به جهل، در اینجا همون اقراء به جهل هست. تنقیح منات شرعی نیست، عقلی و عقلاییه. چون تنقیح منات رو ما در مباحث شرعی مطرح میکنیم، میگن همون عقل و عقلایی که دروغ رو تقبیح میکنن و تحریم میکنن و ممنوع میکنن، توریه رو هم تحریم میکنن و ممنوع میکنن، به هر حال اقراء به جهل. یعنی خواستم بگم که در دروغ بودن توریه، یعنی در محکوم بودن به حکم دروغ، دو مسیره. یکی این که نه، مثلا در تعریف دروغ جا میگیره. نکته دوم اینه که چون همون مفسده دروغ رو داره، به همون دلیلی که دروغ رو تقبیح میکنن، توریه رو هم تقبیح میکنه. ولی خب حالا اگر توریه خودش دروغ باشه که در فرض ضرورت مجازه، دیگه دلیلی نداره که ما بگیم تا میتونی توریه کنی دیگه دروغ دیگه نگو، چون اونم که دروغه. یعنی این تعلیق و توقف بی‌معناست. پس همه این حرفا مبتنی بر اون مبنایی است که عموم فقها هم نظرشون همینه، که توریه راسته، دروغ نیست، و چون راسته تخصصا از ادله حرمت کذب خارجه. حالا میگن وقتی که میتونی راستی بگی که توریه باشه دیگه دروغ نگو یا حلف کاذب نداشته باش. نه آیه سیستانی که احتیاط لزومی دارن، من البته از فتواشون استفاده میکنم، حدس من اینه ایشون توریه رو دروغ نمیدونن، صدق میدونن، ولی با توجه به مطلقات اجازه حلف کاذبن و عدم تقییدش به توریه میگن که به هر حال وجوب توریه محل تردیده. ولی چون راسته، تخصصا از کذب خارجه و راسته صدقه، خب چرا فتوا نمیدن؟ میان خب مطلقات حلف کاذبن تقیید نزد به توریه. بله دیگه تردید داریم، الان بحث در همینه. نکنید عرض کردم اونی که میگه دروغی که اصلا این توقف و تعلیق معنا نداره، اونی که میگه راسته میگه اگه دروغ گفتن یا حلف کاذبن در فرض ضرورته با امکان توریه ضرورت شکل نمیگیره، پس ما فتوا باید بدیم که شما زمانی دروغ میتونید بگید که نتونید توریه کنید، چون دروغ گفتن در فرض ضرورت است. خب با توجه به این که شما میتونید توریه کنید که توریه راسته ضرورت صدق نمی کنه، حالا که ضرورت صدق نکرد پس شما اجازه دروغ گفتن ندارید. تنها مانع این قصه اطلاقات جواز کذبه. نکنید قاعده اقتضایش اینه که تا میتونید توریه کنید، چون توریه راسته دیگه، بنابراین مبنا دیگه نوبت به دروغ گفتن نمیرسه، شما مضطر به دروغ گفتن که نیستید، الا اینکه ادله حلف کاذبن مقیده به توریه نکرد. حالا که مقیده به توریه نکرد پس اطلاقات میگه تو میتونی دروغ بگی چه بتونی توریه کنی چه نتونی توریه کنی. نه ضرورت نیست،
اطلاقات جواز کسی ضرورت
نیست. نه حلف کاذبن نبود، الان همینو خوندم دیگه، روایات حلف کاذبن مورد ضرورت نبود. نه مورد ضرورت نبود یعنی مقیده به عدم تمکن از توریه نبود.
نه موضوعش برای ضرورت که بود،
ضرورت بود یعنی برای نجات بود.
یعنی ضرورت حالا اینجا که ما گفتیم ضرورت که وجود توریه ضرورت تسلیم نمیشه،
نه ضرورت من حیث توریه نبود، ضرورت من حیث نجات بود. ضرورت من حیث توریه یعنی اونجایی که تو نمیتونی توریه کنی بگن دروغ بگو، نه اینو نبود. شما اگه میخوای مالتو نجات بدی دروغ بگو، چه بتونی توریه کنی چه نتونی توریه کنی. نسبت به توریه و عدم توریه اطلاق داشت. حالا مرحوم شیخ میگه نسبت به استرار و غیر استرار هم اطلاق داره، من حالا اونم بهش خواهم رسید. میگه نسبت به استرار و غیر استرار هم اون ادله اطلاق داره، ولی استرار یعنی شما برای حفظ ودیعه راه دیگه ای هم داری، یه راهش دروغ گفتنه. شما برای نجات مال راه دیگه ای هم وجود داره، یه راهش دروغ گفتنه. با وجود این از روایات میفهمیم که دروغ گفتن جایزه. نکنید یه بار دیگه تکرار کنم، دو تا ادعاست. یه ادعا اینه که در فرضی که شما خلاصه باید این رو نجات بدید، نگفتن اگه متمکنه از توریه نیستید دروغ بگید، مطلقا گفتن دروغ بگید، چه متمکنه از توریه چه متمکنه از توریه نیستید. چون روایت قید نزده در فرض عدم تمکن از توریه، گفتن این چنینه، پس شما باید اینو حفظ کنید، ولی میتونید به ظاهر قسم بخورید و فی الواقع نیت نکنید. من این روایت رو میخواستم متأخرم بخونم، چون شما سوال کردید بذارید این روایت رو بخونم. یک روایتی رو مرحوم کلینی در کافی از مسعدت ابن صدقه نقل میکنه، سمعت و ابا عبدالله علیه السلام و سئل اما یجوز و اما لا یجوز فی النیه علی الازمار فی الیمین فقال قد یجوز فی موضع و لا یجوز فی موضع آخر، فاما ما یجوز فاذا کان مظلوما فما حلف علیه و نو الیمین فعلا نیته. حضرت میفهمن که مظلوم اگر مجبورش کردن که قسم بخوره و قسم خورد، قسم بر اساس نیت او شکل میگیره. یعنی اگر نیت او قسم واقعی نیست یا نیت دیگری بکنه، نه اون حلف واقعی نیست، سوگند واقعی نیست. پس مهم اینه که مظلوم نیتش چیه. خب میگن وقتی که شما میتونید در حلف یه نیت دیگه بکنید و قصد انشاء نکنید، یعنی همون توریه در خبر، در سوگند وقتی میتونید نیت دیگه‌ای بکنید، خب حضرت فرمودن تو اگه نیت دیگه‌ای بکنی اصلا قسم شکل نمیگیره، بعد دیگه تو اجبار نداری که واقعا انشاء سوگند بکنی و قسم بخوری و نیت واقعی بکنی، در حالی که اگر نیتت خلاف اون باشه همونی که نیت توست شکل میگیره. اما ادامه روایت داره: و اما انکان ظالمن فلیمین علا نیت المظلوم. اما اگر ظالم باشه اون یمین بر نیت مظلوم شکل میگیره، نه بر نیت ظالم. مثلا فرض کنید یه ظالمی مال کسی رو عدوانا غصب کرده، بعد قسم میخوره که من از یه آقا خریدم، و در قسمی که میخوره از این آقا خریدم توریه میکنه، از این آقا خریدم یه چیز دیگه رو، نه این زمینی که ازش تصرف کردم، و بعدم بگه که خب حضرت میفهمن که نه، اون یمین بر همون نیت مظلوم شکل میگیره، یعنی این مشمول یمین کاذب است و آثار و احکام یمین کاذب رو داره. ولی در ارتباط با مظلوم، مظلوم میتونه قسمی بخوره و در قسم یه نیت دیگه‌ای بکنه و آثار یمین کاذب رو هم نداره، یعنی اونجا. خب حالا وقتی شما میتونید یه نیت دیگه بکنید، چرا وقتی به شما میگن قسم بخورید نیت راه رسمی میکنید؟ خب حالا یه بار دیگه ما برگردیم نکنید. بعضی از بزرگان گفتن که ادله‌ای که گفتن کذب جایز است، اون ادله بعضیاش مطلقه. مطلقه یعنی حتی در غیر فرض استرار. پس اونا گفتن که کذب برای نجات مال جایز است و مطلق است، چه فرض استرار چه فرض غیر استرار. خب اگر اونها شامل فرض غیر استرار هم بشه، پس در فرض تمکن از توری هم میشه دروغ گفت یا میشه قسم دروغ خورد. آره، مطلق استرار، یعنی استرار که میگیم نجات مال شما تنها توقف بر دروغ گفتن نداره، یکی از مسیرهاش اینه. مرحوم شیخ گویا این روایاتی که ما خوندیم ضمیمه میکنه با روایات اصلاح بین الناس و از مجموع اینها نتیجه میگیره. حالا من یک روایت اصلاح بین الناس رو بخونم تا به حرف شیخ تقریبا روشن بشه. روایت معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ابلغ انی کذا و کذا فی اشیاء امر بها قلت فأبلغهم عنك و اقول انی ما قلت لی و غیر الذی قلت قال نعم ان المصلح ليس بکذاب انما هو الصلح ليس بکذب. حضرت به معاویه ابن عمار میگن که در میان شیعیان اگه اختلافی بود از طرف من بهشون این مطالب رو برسون. بعد این میگه که خب من به اونها اینایی که شما گفتید میگم و غیر از اینایی که شما گفتین، یعنی یه چیزی که شما نگفتین من از طرف شما میگم، میگم امام صادق هم چیزی گفتن برای اصلاح بین الناس، اشکال نداره؟ حضرت فرمودن نه اشکال نداره. ان المصلح ليس بكذاب، مصلح دروغگو نیست، این صلح، این دروغ نیست. خب اینجا اصلا اطلاق داره، یعنی حالا تو یه جور دیگه نمیتونستی بین اینا صلح برقرار کنی که باید یه دروغی به امام صادق نسبت میدادی، نداره که این در فرضی است که من هیچ راه دیگه‌ای برای مصالحه بین اینا ندارم که از طرف امام صادق یه چیزی بگم که امام صادق نگفتن، اینو نداره دیگه در روایت. پس ببینید همین جا که امام اجازه دروغ میدن مطلق نسبت به فرض استرار و غیر استرار، فرض نشده که من هیچ راه دیگه‌ای برای اصلاح بین اینها وجود نداره الا این که به امام خودم نسبت بدم که حضرت هم چیزی گفتن در حالی که امام اینو نگفتن. خب اینا مطلقاتی است که ما در اینجا داریم. پس ببینید اگر جواز کذب در این موارد، یعنی در این موارد، موارد اضطرار نیست، موارد اصلاح، موارد نجات نفس، موارد نجات مال، ولی ممکنه یه مسیر دیگه هم باشه، ولی خب یه مسیرش هم دروغ گفتنه. وقتی که این گونه است امام اجازه دادن، پس اصلا جواز کذب موقوف بر اضطرار و ضرورت نیست تا شما بگید تا میتونی توریه کنی دروغ نباید بگی. نه، حضرت فرمودن اگر اصلاح با دروغ گفتن تعقب پیدا میکنه خب دروغ بگو. حالا تو به غیر دروغ گفتن هم میتونستی یا نمیتونستی که حضرت قید نزدن دیگه. خود امام اجازه داده میه. آره بسی حالا اطلاق روایته میگه که دروغ بستن به امام در احکام مشکل داره ولی در موضوعات خیلی مشکل نداره. نه یعنی الان این که میگه من گفتم، مثلا امام میگن آقای زراره چقدر آدم خوبیه، سلام منو به فلانی برسون، اون میدونم از اصحاب خوبه، اهل گذشته، اهل خیره. نه، در فرض اصلاح بین الناس. حالا البته این روایت به جهاتی محل سخنه، یکی این که این روایت در حقیقت نظر اونهایی رو تایید میکنه که اصلا دروغ مال اون زمانی است که مفسده داره. بعضی دیروز هم عرض کردم معتقدن مطلق کذب، مطلق اخبار از خلاف واقع دروغ نیست، و یا دروغ نیست یا قبیح نیست. گفتن مطلقا دروغ خلاصه قبح نداره. اینجا هم حضرت میفهمن انما هو صلح لیس بکذب، این که دروغ نیست، این صلحه، صلح دروغ نیست. نه ادامش انما هو صلح لیس بکذب، کذب نیست اصلا حضرت. خب حالا من فقط از این بابت که داریم مطلقات رو درست میکنیم، ما باید ببینیم نسبت این روایات با هم دیگه چیه. پس ما یه طرف روایاتی داریم که مطلقه، یعنی مقید نکرده به فرض ضرورت و اضطرار، گفته در اصلاح، در نجات نفس، در نجات مال، چه خودت چه دیگران، تو میتونی دروغ بگی یا قسم دروغ بخوری. حالا مضطریم یا مضطر نیستیم قید نخورده. ولی از اون طرف یه روایت دیگه وجود داره که روایت مثلا سماعه است که دیروزم بهش اشاره کردیم. اون روایت سماعه میگه محرمات در فرض اضطرار فقط جایزن. روایت سماعه متنش این بود: اذا حلف الرجل تقیتا لم یضره اذا هو اکره اضطر الیه، اگر کسی قسم بخورد از روی تقیه بهش ضرری وارد نمیشه، اذا و اکره و استر اله، و قال لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر اله. خب پس یه روایت داریم مطلقه، یه روایت داریم مثل روایت سماعه که مقیده به فرض اکراه و اضطراره. فرض اضطرار یعنی اونجایی که شما مسیری و راهی برای رسیدن به هدف به جز دروغ گفتن یا حلف به دروغ نداشته باشید. خب پس ما دو گروه روایت داریم. آقایون مثل مرحوم شیخ میفهمن نسبت این دو گروه عموم خصوص من وجهه. نسبت این دو گروه روایت عموم خصوص من وجهه، چون عموم خصوص وجهه تعارض میکنن در مورد اجتماع. حالا که تعارض کردن در مورد اجتماع، نتیجه تساقطه. وقتی که ساقط شد ما رجوع میکنیم به مطلقات حرمت کذب. در ارتباط با عموم خصوص منوج آن فهمن وقتی عامین منوج با هم تعارض بکنن ماده اجتماع ساقط میشه، ماده افتراق ساقط نمیشه. البته یه رأی هم هست که کلن دوتا روایت ساقط میشه، ولی ظاهرن رأی مشهور اینه که هر وقت دوتا عامین منوج با هم دیگه تعارض میکنن فقط ماده اجتماع از اعتبار میفته، تساقط میکنه. حالا اول ببینیم اینا منوجن یا اون خصوص مطلقن، کلام شیخ اینه، بعد ببینیم. پس نکنید ادعا اینه که اونها مطلقن، اینها هم یه جوری مطلقن، نسبتشون آمین منوج تعارض میکنن، در ماده اجتماع تساقط میکنن. آره که تساقط کردن ما رجوع میکنیم به مطلقات و حرمت کسب. خب چجوری این آمین منوجن؟ این روایت سماع غیر دروغ رو هم میگیره، ولی اون روایات دیگه فقط چی رو میگرفت؟ فقط دروغ رو میگرفت. پس توسعه روایت سماع مال چیه؟ مال در حقیقت غیر دروغه، چون هر حرامی رو گفت. لیسه شیئون من ما حرم الله الا وقد احله للاسترار. از این جهت این عامه و روایات دروغ خاصه. ولی از جهت دیگه باز روایات دروغ عام بود، چون این فقط فرض استرار رو میگرفت، اون جواز دروغ رو میگفت در اصلاح، چه استرار و چه غیر استرار. پس بین اینا نسبت اون خصوص منوجه دیگه. از یک جهت او عامه چون فرض استرار و غیر استرار رو میگیره، از یک طرف این عامه چون دروغ و غیر دروغ رو میگیره. پس ماده اجتماعش کجاست؟ ماده اجتماعش خود دروغه، دروغ استراری. ماده اجتماع اون میگه دروغ، این هم میگه به مفهومه، به منطوقه دروغ استراری، به مفهومه دروغ غیر استراری است. الان اونی که محل بحث ماست مفهوم این روایته، مفهوم این روایت، مفهوم روایت سماعه اینه که دروغ گفتن یا هر حرامی در غیر فرض استرار جایز نیست. اون مطلقات میگه دروغ غیر استراری در فرض صلح جایزه، این روایت میگه دروغ غیر استراری جایز نیست. تو این ماده اجتماع با هم تعارض میکنن. پس روایت سماعه به مفهومه میگه دروغ غیر استراری جایز نیست، اون روایت میگن دروغ غیر استراری جایز است. تعارض و تساقط. مطلقات فوقانی ما چیه؟ ادله حرمت کذبه. ما اینجا رجوع میکنیم به ادله حرمت کذب. به خاطر این در فرض غیر استرار چرا ما میگیم که جایز نیست؟ به خاطر تعارض این دو دلیل و رجوع به ادله حرمت کذب. خب از این جهت گفتیم توریه کن، چون اگه بتونی توریه کنی فرض استرار ساخته میشه، اگر بتونی توریه کنی فرض استرار نیست، عدم استراره. و مفهوم روایت سماع هم گرفت و تعارض کرد و ادله حرمت کذب شاملش میشه. این فرمایش مرحوم شیخه. حدیث رفع در فرض شک دیگه، وقتی ما اطلاق داریم حرمت کذب جای حدیث رفع نیست. ها حدیث رفع مکرو مستکره و مستر روی لای، خب استرار نیست دیگه. فرض اینه که ما دروغ غیر استراری رو داریم میگیم. نا کنید دیروزم به این اشاره کردم که میگن روایت سماعه مفهوم داره. مفهومش چیه؟ ازاه و اکره و زتره. مفهومش اینه که اگر غیر مستر شد نباید دروغ بگه یا حلف کاذب بخوره. خب این مفهومش میگه دروغ غیر استراری جایز نیست، ولی اون روایات میگن جایزه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، عام فوقانی ما دلیل حرمت کذبه. چون عموم منوج هم دیگه، وقتی نسبتشون میشه عموم منوج دیگه مقید نمیتونن باشن. اون مورد اجتماع تعارض و تساقط، بعد ما به عام فوقانی مراجعه میکنیم که عام فوقانی عبارت است از این. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم ایروانی دو تا اشکال به کلام شیخ داره. اشکال اول ایروانی اینه که روایت سماع مفهوم نداره. اشکال دوم اینه که عام فوقانی روایت و حرمت کذب نیست، دو تا اشکال میکنه. اما اشکال اول عبارت بود از این که ایشون فرمود که نه، این روایت سماع اصلا مفهوم نداره که شما به مفهوم تمسک کنید، این روایت فقط میگه در فرض اضطرار حلف کاذب جایزه، ولی در فرض غیر اضطرار جایز نیست، ما از این روایت نمیفهمیم. من دیروز تقریب کردم که گویا مرحوم ایروانی میخواد بگه این مثلا صیغه بیان تحقق موضوعه. آقای خویی میفهمد مرحوم ایروانی فقط ذیل روایت رو دیده، صدر روایت رو ندیده. من این حرف آقای خویی رو خیلی بعید میدونستم. آقای خویی میفهمد این که مرحوم ایروانی میگه که مفهوم نداره، اصلا صدر روایت رو مرحوم ایروانی ندیده که همچی حرفی رو زده. ایشون میگه گویا ندیده، ولی خب اگه صدر روایت رو دیدی که مفهوم داره دیگه، قضیه شرطیه است، چجوری میگه مفهوم نداره؟ ما به خاطری که شأن مرحوم ایروانی حفظ بشه گفتیم خب بعیده که ایشون فقط ذیل رو ببینه، صدر رو نبینه، بعدش میگه مفهوم نداره. ایشون معتقد این جمله شرطیه مفهوم نداره، این جمله شرطیه رو در حکم مثلا صیغه بیان تحقق موضوع میدونه. پس حرف آقای خویی اینه که تعجب از مثلا مرحوم ایروانی، یعنی تعجب نمیان، ایشون میگه مرحوم ایروانی مثل که فقط ذیل روایت رو دیده. ذیل روایت چی؟ اینه که و قال علیه السلام لیس شیء مما حرم الله الا وقد احل له لمن استر الیه. خب بله، این جمله مفهوم نداره. این جمله میگه در فرض استرار هر حرامی حلاله، ولی در فرض غیر استرار چیه دیگه؟ هیچی نمیگه، مفهوم نداره. چی میفهمه؟ هر چیزی رو که خدا حرام کرده در فرض استرار حلال کرده.
در فرض غیر استرار حرام هست؟
در فرض غیر استرار اون حرمت کلی هست، ولی به دلیل دوم حلیت باشه. استرار یکی از موارد تحلیل حرامه، یکی دیگرش هم مثلا اصلاح بین الناسه، یکی دیگرش هم نجات نفسه، یکی دیگرش هم نجات ماله. انحصار ازش فهمیده نمیشه. آقای خویی میفهمن که مرحوم ایروانی مثلی که اصلا خلاصه صدر روایت رو ندیده. بعد آقای خویی میفهمن خب صدر روایت که معلومه که قضیه شرطی است، قضیه شرطی هم مفهوم داره. صدر روایت چیه؟ اذا حلف الرجل بالله تقیتن لم یزره و به طلاق و الاطاقه ایزن لا یزره اذا هو اکره و استر الیه. نه کنید، تا قبل از اذا هو اکره، اذا حلف الرجل بالله تقیتن لم یزره، به نظر شما این مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ اذا حلف الرجل بالله تقیتن لم یزره. نه، میگم بدون او، حالا اونو دوباره بس میکنم. اذا حلف الرجل بالله تقیتن، این اصلا موضوع قضیه است. این صیغه بیان تحقق موضوع که من دیروز گفتم، مرحوم ایروانی میگه وقتی بیان اذا حلف الرجل بالله تقیتن لم یزره، این اصلا بیان موضوعه. ما خیلی از اوقات بیان موضوع رو به صورت قضیه شرطیه میاریم و از این جهت این شرط اصلا مفهوم نداره. خب اذا حلف الرجل بالله تقیتن، نه کنید، هر وقت ما مرحوم ایروانی نگفت همیشه قضیه حملیه به قضیه شرطیه برمیگرده، یه قضیه حملیه است، یعنی حالف تقیتن بالله ضرر نمیرسونه. حالا غیرش ضرر میرسونه یا نه، اون بحث دیگه است. لولا این قصه ما موضوع محمول نداشتیم. این همون قضیه حقیقیه است که به قضیه شرطیه برگشته و خیلی از روایات اینطوریه. مرحوم ایروانی ظاهرا نظرشون اینه که اذا حلف الرجل بالله تقیتن لم یزره، یعنی همین صیغه بیان تحقق موضوع، قضیه حملی و حقیقیه ما تبدیلش به قضیه شرطیه کردیم. الا اینکه آقای خویی نظرشون اینه که اذا هو اکره و اضطر الی، این اذا هو اکره و اضطر الی یعنی داره میگه که اون حلف در فرضی است که خلاصه اکراه و اضطرار باشه. چون ما در موارد تقیم ممکنه که یه مفر دیگه ای داشته باشیم، یکیش مثلا حلفه، ولی تقیتاً قسم خوردیم. ولی اینکه ما مضطر به حلف باشیم، یعنی هیچ مسیر دیگه‌ای برای فرار نداشته باشیم، آی خوی گویا نظرشون اینه که اذاه و اکره و استر الی، این در حقیقت میفهمونه که نه، این صیغه بیان تحقق موضوع نیست. یعنی حضرت میخوان بفرمان حلف تقیه زمانی ضرر نمیرساند که واقعا اون مکره باشه یا مضطر باشه، و الا اگر مکره و مضطر نباشه حلف تقیه ضرر میرسونه. آره، مکره یا مضطر به تقیه یا به حلف باشه، به حلف باشه یعنی دیگه راه دیگه ای نداشته باشه. چون شما در موارد تقیه ممکنه که مسیر دیگه ای داشته باشید، یعنی یکیش قسم خوردنه، تقیتاً قسم خوردید، ولی ممکنه یه مسیر دیگه هم داشته باشید در فرض تقیه. کما اینکه اینو دقت کنید، این که میگن در فرض نجات نفس یا برای نجات مالتون قسم بخورید، میگه خب قسم بخوریم اگه برای نجات یه راه دیگه‌ای داشته باشیم، بازم دروغ گفتن، بازم قسم خوردن. پس موضوع نجات یا موضوع تقیه ضرورتاً موضوع استقرار نیست. ولی حضرت فرمودن اذا هو اکره و استر الی، در فرضی که مکره یا مضطر به حلف باشه، خب این دیگه مفهوم داره دیگه. یعنی لولا این قصه، بله اون فراز اولش میشد اینو بگیم. نه زیل، اون لیس شیء من ما حرم الله الا وقد احله لمن استر اله. آخر منظور اون قسمته، نه این تیکه وسط. این وسط روایت بود، آخر روایت همون لیس شیء من ما حرم الله. حالا آقای خوی میفهمن که گویا آقای ایروانی اصلا صدر روایت رو ندیده، بعد به شیخ اشکال کرده که خلاصه این روایت اصلا مفهوم نداره.
خلاصه ازا حالا برجاز میدونیم مثلا اونجا کن پاسکو بنابه
تحبیر آخونه
کنن جایی به نفع فاسمه، اینجا هم چون تقیه قید اضافه است دیگه. خب خود رو تقیه تن ازا حالا برجاز.
نه تقیه بازم ضرورت و استقرار نیست، یعنی در موارد تقیه، یعنی میگید در موارد غیر تقیه، ولی ما میخوام بگیم تقیه خودش باز دو قسمه، تقیه که مستر به حلفید و مستر به حلف نیست. چی رو منتفی کنیم؟
تقیه رو منتفی کنیم.
خب بله،
تقیه و تقیه قطعا غیر استقراره دیگه، چون استقرار تو تقیه بود.
درسته، ولی فرض تقیه هم میتونه فرض استرار باشه، فرض غیر استرار باشه. نه شما میگید در فرض تقیه جایزه، چه مستر باشی چه مستر نباشی، بازم اطلاق داره. نکنید میگن شما هر وقت با دروغ گفتن میتونید مال خودتون رو نجات بدید، جایزه دروغ بگید، ولو اینکه میتونستید یه راستی هم بگید بازم نجات بدید. ولی من با دروغ تونستم نجات بدم. یعنی درسته که در فرضی که نجات مال نیست نمیتونی دروغ بگی، ولی در فرضی که من بتونم مالمو نجات بدم، چه مضطر به دروغ گفتن باشم چه مضطر نباشم، بازم گفتن میتونی. تقیه هم همینه، یعنی ما در فرض تقیه میتونیم خلاصه راست بگیم و از مهلک راهی پیدا کنیم، و میتونیم دروغ بگیم و از مهلکت راهی پیدا کنیم.
اگر اصلا میشه یک جای باشه که هم بشه تقیه کرد هم بشه تقیه کرد، یعنی فرض نیرو باشه.
خب نه، ما اصلا به اون بحث نداریم. ما میگیم در مورد تقیه اگر تو مضطر به دروغ یا حلف کاذبم نشدی، به شما گفتن حلف کاذب جایزه در فرض تقیه. حتی اگر شما مضطر به حلف کاذبم نشدید، حلف کاذب گفتن بر شما جایزه. بله، ولی در فرض تقیه اگه فرض غیر استقرار هم داره،
اگه اثبات کنیم تقیه فقط منحصر استقرار، یعنی تقیه اگه بشه تقیه نکرد
با تقیه
نکرد،
اصلا بحث تقیه نکرد و ما کاری نداریم. در فرض تقیه نه، دقت نمی کنید. اگه در فرض تقیه ما با راست گفتن هم بتونیم راهی پیدا کنیم، بازم گفتن در فرض تقیه تو میتونی دروغ بگی، اطلاق داره دیگه. نه تقیه که تقیه است، تقیه که تقیه است، ولی دو قسم داره دیگه، در فرض استقرار داره و غیر استقرار. مثل که حلف کاذب بخوری یا نیت نکنی.
نیست که بین حلف و طلاق و اسفر فرق داره؟
که من تا حالا الان حرف آقای خویی رو گفتم دیگه. نکنید حرف شیخ اون بود، حرف مرحوم ایروانی اون بود، آقای خویی هم حرفشون این بود که نه به هر حال این قصه مفهوم داره. درست. نه حالا بحث اینه که حالا تا اینجا حرف آقای خویی. خب حالا برگردیم، چون آقای ایروانی به هر حال آدم دقیقیه دیگه، یعنی راحت نمیشه از کنار حرفش گذشت. اذا حلف الرجل بالله تقیتا لم یضره و بالطلاق و العتاق ایضا لا یضره اذا هو اکره و اضطر الیه. گویا مرحوم ایروانی نظرش اینه که این اکراه و اضطرار مال طلاق و عتاق اصلا. یعنی نکنید من این که گفتم جدا جدا ببینیم برای اینه. اونی که محل استشهاد و استدلال اذا حلف الرجل بالله تقیتا لم یضره، این به نظر ایشون مفهوم نداره. اون اذا و اکره و اضطر الیه این مال طلاق و عتاقه، و به طلاق و عتاق ایضا لا یضره اذا و اکره و اضطر الیه، این اصلا قید طلاق و عتاقه. ولی در ارتباط با حلف رجل بالله تقیتا لم یضره ایشون میگن نه این جمله مفهوم نداره. اون حالا لیس شیئا هم که نه هیچی، ولی اذا و اکره و اضطر الیه این قید طلاق و عتاقه. یعنی اگر طلاق و عتاق داد تقیتا در فرض اکراه و اضطرار، حالا یا تقیتا یا در فرض اکراه و اضطرار، طلاق و عتاق در فرض اکراه و اضطرار لا یضر رو، یعنی نه عتق محقق میشه نه طلاق محقق میشه. پس طلاق و عتاق در فرض اکراه و اضطرار تحقق پیدا نمیکنه. این در مورد طلاق و عتاق. اذا حلف الرجل بالله تقیتا لم یضر رو هم که حرف حالا بله دیدم بعضی از نسخه. خب حالا کم کم عرض میکنم، اجازه بدید. پس نا کنید ما سه فقره در روایت داریم، یکی اذا حلف الرجل بالله تقیتا لم یضر رو، یکی و به طلاق و العتاق ایزن لا یضر رو و اکره، یکی هم لیسه شیئون من محرم الله الا وقد احل لول من استر اله. که اونی که محل استشهاد شیخ و بقیه است اذا حلف الرجل بالله تقیتا لم یضر رو، طلاق و عتاق که به اذا حلفه دیگه، یعنی حلف به طلاق و عتاق. اذا حلف الرجل بالله تقیتا لم یضر رو و اذا حلف الرجل به طلاق و عتاق لا یضر رو اذا و اکره و اضطر الیه، یعنی حضرت حلف به طلاق و عتاق رو مقید به اکراه و اضطرار کردن، ولی حلف به لا لم یضر رو چه خلاصه مستر باشه به این چه مستر نباشه. به هر حال فرمایش مرحوم ایروانی به نظر میاد اینه، و این حرف هم چیز دور از آبادی نیست. همونطور که من دیروزم عرض کردم که مرحوم ایروانی صیغه بیان تحقق موضوع میدونه، ضرب قاعده به صورت اثباتی میکنه ولی به صورت نفی نمیکنه. اصلا ممکنه زل تطبیق طلاق و عتاق باشه. چی میفهمید؟ توسط در معنی استراره. نیا کنید اولا زل ممکنه که این تعلیل برای طلاق و عتاق در فرض اکراه و استرار باشه. حضرت فرمودن در فرض اکراه و اضطرار، بعد می فهمن لیس شیء من محرم الله الا وقد احل له لمن استر اله. فقره اول برای فقره دوم حضرت تعلیلی میارن که همون لیس شیء من محرم الله الا وقد احل له لمن استر اله، که اصلا یعنی میخوام بگم اونقدر حرف مرحوم ایروانی دور از آبادی نبود که ما بگیم اصلا صدر روایت رو ایشون ندیده.
اصلا میخواد
طلاق، اصلا حرمانده
هست چی میفهمید؟ اصلا میخواد به طلاق حرمانده
هست، چون اگه طلاق نده هست قسم دیگه.
نه قسم خوردنش که حرمانده نیست دیگه.
بله دیگه، یعنی اگر عمل نکنه به طلاق و اطاق لایز روحو هنس قسم دیگه، حرام دیگه. بسیار خوب. خب حالا این یه اشکال مرحوم ایروانی بود. اشکال دوم مرحوم ایروانی به شیخ اینه که شما گفتید بعد از تعارض عموم فوقانی ما ادله حرمت کذب ایشون میگن نه، ادله حرمت کذب نیست. مثل که وقتمون تمام شد. خب ما دوباره باید این روایت رو برگردیم. شیخ تا حالا فرمود نسبت اینا خصوصی من وجهه، ما فقط تقریب کلام شیخ کردیم نسبت سنجی. آقای خویی هم یه حرف دیگه دارن در مسئله، اونم مراجعه کنید. اللهم صل علی محمد.